صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. وزارت دفاع آمریکا نخستین تصاویر ویدئویی از حمله به مخفیگاه ابوبکر بغدادی را منتشر کرد. رویترز از تمدید معافیت فعالیت شرکت‌های چینی، روسی و اروپایی در تأسیسات هسته‌ای ایران خبر داد. و بخشی از بودجه مالی سال آینده آمریکا برای مقابله با نفوذ ایران در خاورمیانه اختصاص می‌یابد. وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه نخستین تصاویر ویدئویی حمله به مخفیگاه ابوبکر بغدادی، رهبر گروه حکومت اسلامی را منتشر کرد. در این تصاویر نیروهای آمریکایی در حال نزدیک شدن به مخفیگاه ابوبکر بغدادی دیده می‌شوند. تصاویری از انهدام این مخفیگاه پس از کشته شدن رهبر داعش منتشر شده است. به گفته ژنرال فرانک مکنزی، فرمانده سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، در این عملیات نیروهای آمریکایی توانستند 11 کودک را از محل درگیری بیرون ببرند، اما 4 زن و 1 مرد توسط نیروهای آمریکایی کشته شدند.
US forces discovered Baghdadi hiding in a tunnel.
زمانی که دستگیری وی توسط نیروهای آمریکایی حتمی و نزدیک شد، بغدادی یک بمب منفجر کرد که باعث شد او و 2 کودک کشته شوند.
گزارش‌های منابع وزارت دفاع آمریکا می‌گویند بغدادی به طور دائم در این مخفیگاه در استان ادلب سوریه زندگی می‌کرده است.
ارزیابی ما این است که بغدادی در استان ادلب پنهان شده بود تا از فشارهای شدید که بر گروه حکومت اسلامی در مناطق مختلف سوریه وارد می‌شد دور باشد.
ابوبکر بغدادی 5 سال پیش در مسجدی در موسل عراق خلافت خود را اعلام کرد و تصاویر ویدئویی از این مراسم منتشر شد. گروه داعش در زمان رهبری ابوبکر بغدادی بخش‌های وسیعی از سوریه و شمال و غرب عراق را به تصرف خود درآورد و هزاران تن را در عراق، سوریه و برخی دیگر از کشورها به قتل رساند و همچنین هزاران تن را به اسارت و بردگی جنسی گرفت و آثار فرهنگی را تخریب کرد. رویترز روز چهارشنبه به نقل از 2 منبع آگاه از تصمیم ایالات متحده برای موافقت با ادامه فعالیت شرکت‌های روسی، چینی و اروپایی در تأسیسات هسته‌ای ایران خبر داد. این اقدام از طریق تمدید معافیت‌های تحریمی ایران که روز 7 آبان ماه به پایان رسیده اجرایی خواهد شد. معافیت‌های تحریمی امکان ادامه کار در ریاکتور تحقیقات آب سنگین عراق و کارخانه غنی‌سازی سوخت فردو را که سازمان انرژی هسته‌ای بر آن نظارت دارد ایجاد خواهد کرد. با خروج ایالات متحده از برجام در اردیبهشت ماه سال گذشته، دور جدیدی از تحریم‌ها به منظور فشار حداکثری بر تهران اعمال شد. با این حال ادامه فعالیت شرکت‌های اروپایی، چینی و روسی در برنامه هسته‌ای ایران تا کنون چند بار مشمول معافیت‌های تحریمی واشنگتن شده است. دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک روز چهارشنبه اختصاص بخشی از بودجه کمک‌های خارجی سال مالی آینده آمریکا برای مقابله با آنچه نفوذ ایران در منطقه نامید خبر داد. به گفته دیوید شنکر، این کمک به متحدان واشنگتن برای خونسا کردن نفوذ ایران در لبنان، عراق و یمن و قطع دسترسی ایران به گروه‌های نیابتیش در منطقه هزینه خواهد شد. این بودجه 6 میلیارد دلاری به درخواست رئیس جمهوری آمریکا و برای مقابله با نفوذ ایران، شکست گروه حکومت اسلامی، حمایت از اقلیت‌های قومی و حفظ متحدان کلیدی واشنگتن در منطقه در نظر گرفته شده است. آقای شنکر همچنین اعطای 50 میلیون دلار به ارتش لبنان برای مقابله با حزب الله لبنان و حامی آن ایران را تایید کرد. ایران هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده، اما همواره با انتقاد از حضور آمریکا در منطقه دخالت در امور کشورهای دیگر را رد کرده است. اعظم طالقانی نماینده اولین دوره مجلس شورای اسلامی و دبیر کل جامعه زنان انقلاب اسلامی شامگاه چهارشنبه بر اثر عارضه مغزی در بیمارستان پارس تهران درگذشت. اعظم طالقانی که پیش از انقلاب 57 بارها به دلیل فعالیت‌های سیاسی به زندان افتاد، دختر آیت الله محمود طالقانی از چهره های سرشناس انقلاب ایران و از مؤسسان حزب نهضت آزادی بود. وی همچنین صاحب امتیاز نشریه پیام هاجر بود که درباره مسائل مربوط به زنان و حقوق آنان منتشر می شد. خانم طالقانی اولین زنی است که چندین دوره برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران نامنویسی کرد، اما شورای نگهبان صلاحیت او را رد کرد. این شورا رجل سیاسی بودن را شرط نامزدی برای ریاست جمهوری می داند، اما اعظم طالقانی این تفسیر از قانون اساسی را رد می کرد. خبرهای بیشتر می توانید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com یا در کانال تلگرام ما به نشانی telegram.me/radiofarda. اما به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده برنامه فرداگرام باشید.
سلام، بنیامین صدر هستم. در این فرداگرام هم نگاه میکنم به داغ‌ترین موضوعات این هفته شبکه‌های اجتماعی. عراقی‌ها چرا معترضند؟ نگاه ایرانی به اعتراض‌های مردمی در عراق. روز کوروش، روزی که حکومت دوست ندارد. مقابله حکومت با تجمع در پاسارگاد و بازتابش در شبکه‌های اجتماعی.
سلام.
یک فیلم و تصویری از خشونت و شرم در ایران، توقیف خانه پدری و نگاه کاربران به آن. این هفته کشور همسایه ایران عراق شاهد اعتراض‌های گسترده مردم به وضع موجود و فساد سیاسی و اقتصادی و همینطور دخالت‌های جمهوری اسلامی در کشورشون بود. اعتراضی که رهبر جمهوری اسلامی البته اون رو به آمریکا و اسرائیل نسبت داد. اتفاقهای عراق و اعتراضهای مردمی در این کشور باعث شد که خیلی از کاربرهای ایرانی با انتقاد از سیاستهای جمهوری اسلامی در عراق به خاطر دخالتهاش در کشور همسایه و بیتوجهی به اوضاع داخل ایران اون رو متهم کنن و البته گروهی از کاربران حامی حکومت هم از بیشتر شدن حوزه نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه و حضور شبه نظامی و نظامی در برخی کشورها مثل عراق و سوریه دفاع کردن. یک حساب کاربری با نام عصر با حمایت از نظر رهبر جمهوری اسلامی و حرف‌های او توییت کرد همه این آشوب‌ها برای اینه که ایران و جمهوری اسلامی رو تحت فشار بذارن. این اختشاش‌ها اما زور آخر اسرائیل و آمریکا و آل سعوده به تعبیر این کاربر، و این سری انتقام خون شهدای مقاومت گرفته میشه. حماد شیبانی اما در فیسبوک خودش به نقش پیشرو زنان عراقی در اعتراض‌های اخیر اشاره کرد و نوشت زنان در عراق به فساد طبقه حاکم و وخیم‌تر شدن زندگی عراقی‌ها در جنبش خیابانی پیشاپیش صفوف معترضین قرار دارند. خشونت نیروهای امنیتی هم زنان معترض عراقی رو از ایستادن در جلوی صف منصرف نکرد. سراج میردامادی هم در فیسبوکش نوشت عراق روزانه بیشتر از 10 برابر ایران نفت صادر میکنه و بدون مشکل پولش رو میگیره. اون وقت این کشور فاقد زیرساختهای اولیه است، در حالی که رهبران احزاب سیاسی و گروه‌های مسلح عراق در شیک‌ترین محله‌های بغداد زندگی میکنن و حقوق مفصلی هم میگیرن. مردم تا حالا نجابت کردن، اعتراض نکردن. اسدالله مصنع هم در توییترش نوشت رژیم ایران از یک طرف به ظاهر از مطالبات مردم عراق حمایت میکنه، ولی از طرف دیگه با مزدوران عراقیش نقشه نابودی قیام مردم رو میکشه. این فریبی بیش نیست، چنانچه جمهوری اسلامی میگه مطالبات کارگران حقه، ولی همزمان کارگران معترض رو زندانی یا اخراج میکنه. دامون گلریز فعال و تحریرگر سیاسی نگاهی کرده به تحولات تازه لبنان و عراق و چرایی این اعتراض ها.
همه اینها نشون دهنده عمق این نارضایتی مردمی هست که در این کشورها به هر حال در طول چندین سال گذشته تحت نفوذ فرقه گرایی، به خصوص فرقه گرایی شیعی که سعی کرده در اونجا نفوذ بیشتری داشته باشه برای اینکه سیاست‌های جمهوری اسلامی رو جلو ببره، معترض به خیابان‌ها ریختند و این حکومت‌ها به خاطر حکمرانی بد نتونستند مشکلات مردم رو حل بکنن. هم عراق و هم لبنان با دو گزینه بیشتر مواجه نیست و این دو گزینه یا گوش دادن به فریاد مردم در این کشورها، به جوانان، به دانشجویان، برای اینی که با حکمرانی خوب، با استقرار حاکمیت ملی به جای فرقه گرایی مشکلات روزانه و اقتصادی مردم رو حل بکنن، فساد رو حل بکنن، مشکلی که طبیعتاً در ایران هم ما باش مواجه هستیم، یا اینه که این خلأ قدرت به جای حاکمیت ملی این کشورها و یک روند مسالمت آمیز با فرقه گرایی بیشتر و سرکوب معترضان توسط نیروهای شبه نظامی، اتفاقی که در دی 96 تا حدودی افتاد و قبل از اون در سال 88 در ایران و همچنین در سوریه و بقیه کشورها در مورد انقلابهای عربی چندین سال پیش، اگر این سرکوب‌ها انجام بشه احتمال تعرض‌های فرقه‌ای، احتمال جنگ داخلی اتفاق بیفته و واقعاً شانس بالایی میتونه داشته باشه اگر سیاسیون این کشورها نتونن به این نتیجه برسند که باید مشکلات رو با پس دادن حاکمیت ملی دست مردم این کشورها به جای فرقه گرایی حل بکنند. این صحنه‌ای که من می‌بینم، ماتریس خاورمیانه در توازن قوا در حال تغییره. به نظر می‌رسه که مردم کشورهای حتی با اکثریت شیعه یا بخش بزرگی از شیعیان در این کشورها ناراضی هستند از وضع معیشت، گسترش فساد و مشکلاتشون رو از دل فرقه گرایی نمی‌بینن.
این هفته و در شبکه‌های اجتماعی 100مین سال تولد پادشاه فقید ایران محمد رضا پهلوی به نوعی با روز گرامیداشت کوروش بزرگ تقارن پیدا کرد و باعث شد که خیلی از کاربرها درباره کوروش و همینطور شاه پیشین ایران محمد رضا شاه نظر بدن. این اتفاق به خصوص با جلوگیری از برگزاری تجمع در آرامگاه کوروش که البته سال پیش هم از اون جلوگیری شد، اظهار نظرها درباره نگرانی جمهوری اسلامی از روز 7 آبان یا همون روز کوروش رو بیشتر کرد.
کوروش هخامنشی، بنیانگذار شاهنشاهی ایران، نخستین کسی است که آزادی و برابری جهانیان را اعلام نمود.
در چند سال اخیر که ایرانگرایی و توجه به نمادهای تاریخی ایران پیش از اسلام البته بیشتر از قبل دیده میشه، این موضوع در حکومت هم با حساسیت بیشتری نسبت به قبل روبرو شده، به خصوص اینکه پیش از انقلاب 1357 بزرگداشت کوروش به عنوان بنیانگذار پادشاهی هخامنشی از اهمیت خاصی در پادشاهی پهلوی برخوردار بود. کامران عیاضی با اشاره به پیام مایک پومپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده برای پاسداشت روز کوروش توییت کرد اون وقت در ایران آرامگاهش رو هم محاصره میکنن، ایران و ایران دوستان در وطن خودشون هم غریبند. آرش صبحانی هم خطاب به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در توییترش نوشت بد نیست از آقای ظریف که این همه برای خارجی ها درباره تمدن ایران صحبت و توییت میکنه بپرسیم چرا مردم در ایران حق ندارن روز کوروش به پاسارگاد نزدیک بشن. هانا هم نوشت محمد رضا شاه ستایشگر کوروش بود و کوشید کوروش به پشتوانه‌ای برای پیشواپرستی مدرن تبدیل بشه. برای همین بود که دشمنان شاه به دشمنان کوروش تبدیل شدن و این دشمنی حتی به تاریخ ستیزی هم انجامیده. علی کشکر هم در توییتر خودش نوشت حق دارن از اقبال مردم به کوروش کبیر بترسن. توماس جفرسون پدر قانون اساسی آمریکا برابری ادیان به مثابه سنگ بنای برابری شهروندان رو از کوروش الهام گرفت. در حکومتی که بر تبعیض و نابرابری ادیان و عقاید بنا شده، روی آوردن مردم به کوروش یعنی حمایت از برابری و نفی تبعیض. در اینجا چند ویدیو رو با هم می‌بینیم که مخاطبان ما و برخی شهروند خبرنگارها از تدابیر امنیتی و تهدید شهروندان برای جلوگیری از حضور در آرامگاه کوروش ضبط کردند و با ما و شما به اشتراک گذاشتند.
این چادرهایی که می‌بینید سپاهیان اینجا اطراف کردن تو 5-6 کیلومتری پاسارگاد و تدابیر امنیتی شدیده. اینا همه سپاهی و بسیجی هم که توی این چادر رو اطراف کردن، این خروجی ها هم بستن با این بلوک ها.
7 آبان ماه 98 یعنی 2578 شاهنشاهی تمام خیمه ها پر نیروه، تمام پر مزدور، قدم به قدم مامور گذاشتن سر تا سر مسیر پلیس.
شیراز و تخت جمشید ولی متاسفانه پلیس ها اینجا همینجا چون ما رو گرفتن و الان داریم دور میزنیم. مدارکامون هم گرفتن اینا، این پلیس های لامصب نمیدونم میبینیدشون یا نه.
80مین اسپازیسی هم بود
واقعا نمیفهمم چرا آش گرفته بودیم میخواستیم بریم بخوریم ولی متاسفانه الان ماشینامونو دارم میبرم پارکینگ.
سالهاست که سینمای ایران و مردم با توقیف و پایین کشیدن از پرده آشناست، تا حدی که دیگه مردم ایران از اخبار توقیف فیلمهایی که با هزینه‌های بسیار تولید میشن و آماده نمایشن تعجب نمی‌کنند. خانه پدری ساخته کیانوش عیاری یکی از فیلم‌هایی که نه تنها از تیغ تیز سانسور در امان نموند، بلکه بعد از مدت‌ها توقیف دوباره از اکران باز بود.
تیزه روی روشنفکر و باسواد و تیغ ممیزی اتفاقا روی ابتذال کنده برای ردگم کنی، هرگز نمیذاره آدم باسواد، آدم مسئول، دلسوز، منتقد، نقد نمیذاره کارشو بکنه، اما جلوی ابتذال و لودگی و کثافتکاری رو باز میذاره که بگه آزادیه. نه ما دوستش نداریم.
حرف های حامد بهداد بود درباره ممیزی و اینکه حکایت فیلم خانه پدری حکایت دیگریه، فیلمی که وارد حساس ترین حوزه نظارت نظام جمهوری اسلامی یعنی زنان و خشونت شرعی شده و گوشه ای از حقیقت تلخ تاریخ اجتماعی رو که از گذشته های دور تا امروز بر زنان ایران رفته نقل میکنه، ماجرای قتل ناموسی. مهرنگیز کار در فیسبوک خودش نوشت عقل و هوش و حق ما رو برای دیدن و خواندن و دانستن سانسور میکنن با هدف حفظ قدرت آسیب پذیرشون. علی قلحکی اما از هواداران جمهوری اسلامی توییت کرد فکر کنید الان زمانه به گفته او طاغوت بود و فیلم خانه پدری با نمایش قتل ناموسی یک دختر توسط برادر و پدر متشرع خودش با شمشیر تعزیه و زنده به گور کردنش نمایش داده می شد. کدوم بیشتر ضربه می زد، قبل از انقلاب یا در جمهوری اسلامی؟ مهدی محمودیان هم در توییترش نوشت در ملأ عام شلاق میزنن و چوبه دار علم میکنن، در خیابونها با چماق و اسید و قمه بر سر و صورت زنان میزنن، اما یک فیلم سینمایی رو به بهانه نمایش خشونت از پرده های سینما پایین میکشن. ناصر همتی هم با هشتگ خانه پدری به وضعیت ایران بعد از انقلاب 57 اشاره کرد و به استعاره توییت کرد خانه پدری 40 سال پیش توقیف شد. رضا شکراللهی همکارم در رادیو فردا درباره رویکرد حکومت به خشونت اینجا بیشتر توضیح میده.
عمده بحث ها و جدل ها درباره فیلم خانه پدری کیانوش عیاری حول محور خشونت هست، یعنی خشونت نسبتا عریانی که در این فیلم نمایش داده میشه و اتفاقا همین هم دستاویزی شد برای اینکه مجددا بعد از 10 سال توقیف بشه. اما نکته این هست که به نظر من جمهوری اسلامی مشکل ذاتی با نمایش خشونت چه به شکل واقعی و چه به شکل تخیلی نداره، کما اینکه ما در به طور شبانه روزی در سریال ها، فیلم ها، در عرصه جامعه ما با خشونت های بسیاری مواجه هستیم. اما آنچه که جمهوری اسلامی رو نسبت به این فیلم حساس کرد، نقد خشونت علیه زنان بر مبنای سنت و تعصبات دینی و مذهبی است که آقای عیاری به خوبی در این فیلم اون رو مطرح کرده. قتل ناموسی موضوعی است که در جوامع اسلامی از جمله جامعه ایران اتفاق می افتاده و هنوز هم در حال اتفاق افتادن هست، اما جمهوری اسلامی مایل نیست که این قتل ناموسی و این نوع از خشونت علیه زنان که مبنای دینی و مذهبی و تعصبات سنتی داره به این شکل و به شکل انتقادی نمایش داده بشه.
این هفته هم با مهتاب وحیدی راد نگاهی میکنیم به بازتاب بعضی از هشتگ‌های انتخابی در روزنامه‌های ایران. مهتاب، این هفته جدایی از نارامی‌های عراق و اعتراض‌های مردمی که خب هشتگش رو داشتیم در بخش اول، ماجرای در واقع کشته شدن ابوبکر بغدادی هم یک موضوع داغی بود که کاربرهای ایرانی هم راجبش نظر دادن. روزنامه‌ها چه نگاهی کردن؟
بنیامین، قبلا هم گفتیم درباره خبرهایی که معمولاً به آمریکا مربوط میشه، تقریبا همه روزنامه‌ها روی کرده یکسانی دارن به موضوع. مثلا روزنامه مردم سالاری نزدیک به اصلاح طلبان عملیات کشتن ابوبکر بغدادی رو با انتشار خبر کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده مقایسه کرده و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو متهم کرده به بهره برداری از این موضوع در شرایطی که تحقیقات برای استیضاح او ادامه داره. روزنامه آرمان ملی هم همین رویه رو در حقیقت در پیش گرفته و این اتفاق رو با اعلام خبر کشته شدن اسامه بن لادن توسط باراک اوباما یک سال پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مقایسه کرده و گفته دونالد ترامپ به دنبال این هست که از این موضوع بهره برداری کنه به نفع خودش برای انتخابات سال 2020 آمریکا. اما روزنامه‌های اصولگرا از این هم فراتر رفتن و نسبت به اصل خبر ابراز تردید کردند. مثلا روزنامه کیهان نوشته در صورتی که خبر کشته شدن ابوبکر بغدادی صحت داشته باشه، کشته شدن او به معنی پایان داعش نیست، همونطور که کشته شدن اسامه بن لادن به معنی پایان القاعده نبود. خیلی از روزنامه‌ها این موضوع رو برجسته کردن.
هر دو جناح حکومتی اصلاح طلب و اصولگرا یا خواستن به نوعی بی اهمیت نشون بدن ماجرا رو، یا حالا بعضی هم که تشکیک کردن در اصل قضیه،
در اصل خبر. اما مثلا روزنامه جوان خیلی پا رو فراتر گذاشته و آمریکا رو متهم کرده به ایجاد و حمایت از تروریسم. تیترش این بود: ترامپ هم مثل اوباما سند ایجاد تروریست ها رو به دریا انداخت. خب خیلی ساله که مقام های جمهوری اسلامی و رسانه های نزدیک به حکومت ایران این رو در حقیقت خیلی بارها گفتن که آمریکا خودش حامی تروریسم هست در منطقه خاورمیانه، در حالی که هیچ سند یا مدرکی برای این ادعاشون هیچ وقت ارائه نکردند. در مقابل آمریکا و کشورهای برخی کشورهای منطقه و حتی برخی کشورهای اروپایی ایران رو به حمایت از تروریسم در منطقه متهم می‌کنند.
اتفاقا صادق زیبا کلام که حالا در ایران هستند و خب یکی از تئوریسین‌های اصلاح طلب ها هستند بیشتر و متمایل هستند به اونها، یه مطلبی نوشته بود در توییترش که وقتی که خلق میشن این گروه ها، جمهوری اسلامی میگه اینها دست پرورده آمریکا هستند، وقتی هم به دست آمریکایی ها در واقع سرانشون کشته میشن یا به دام میفتن، باز هم جمهوری اسلامی میگه که کار در واقع اینها دست پرورده های خودشون رو کشتن، در واقع یک جوری یک لحنه کنایه آمیز.
خیلی از روزنامه ها همین روی کرد و داشتن به قضیه.
خب از این ماجرای ابوبکر بغدادی که بگذریم، خانه پدری کیانوش عیاری، فیلمی که خیلی از مردم در ایران ستایشش کردند و گفتن فیلم زیبایی بوده و به یک موضوع مهم در واقع اجتماعی و فرهنگی پرداخته که همون حالا قتل‌های ناموسی باشه یا آزار زنان در ایران، و توقیف شد. روزنامه ها چه نگاهی کردن؟
روزنامه ها بیشتر روزنامه های اصلاح طلب و روزنامه دولتی ایران من دیدم که به این موضوع پرداختن. روزنامه ایران با تیتر قفل دوباره بر خانه پدری نوشته که دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه دلایل توقیف این فیلم رو اینطور اعلام کرده: توهین به اعتقادات مذهبی جامعه ایران، ترویج خشونت علیه زنان و زیر سوال بردن سنن و فرهنگ ایرانی و اسلامی. در حالی که سازندگان فیلم این موضوعات رو رد میکنن و میگن درسته که فیلم خانه پدری فیلم تلخی هست، اما به هیچ عنوان مروج خشونت نیست. روزنامه آفتاب یزد هم سخنان حسین انتظامی، رئیس سازمان سینمایی ایران رو منتشر کرده که او از رئیس قوه قضاییه خواسته که وارد این موضوع بشه و موضوع رو حل و فصل کنه، و بعد گفته بر اساس قانون شورای پروانه ساخت و نمایش مرجع تصمیم گیرنده هست برای ساخت و نمایش یک فیلم که اعضای این شورا اصلا محتوای این فیلم رو خشونت آمیز تشخیص ندادن، به خصوص بعد از اصلاحاتی که روی فیلم انجام شد و گویا چند تا سکانس حذف شد از این و حتی محدودیت سنی در نظر گرفته شد برای بالای 15 سال، گفتن که نمایشش مناسب هست.
حالا جدای از این چیزی که خیلی از کاربرها گفتن این هستش که در تلویزیون و تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی مرتب ترویج خشونت میشه، یا حالا حق و حقوق زنان، کودکان و خیلی چیزهای دیگه نادیده گرفته میشه در ادبیات رسمی که ترویج و تبلیغ میشه. بعد چطور هست در اونجاها هیچ اتفاقی نمیفته اما یک فیلم سینمایی رو به این بهانه؟
اتفاقا روزنامه آفتاب یزد مطلبی به نقل از مهران رجبی، یکی از بازیگران این فیلم، منتشر کرده که آقای رجبی اشاره کرده به یک سریالی که الان داره پخش میشه از صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نام ستایش، که این حاوی صحنه های خشونت آمیز از جمله چاقو کشی و غم کشی هست به گفته این بازی گر، اما خب نمایش داده میشه در تلویزیون ایران.
خیلی ممنون، این هفته هم همراه ما بودیم. اینجا هم دوباره نوبت میرسه به پخش ویدیوهای ارسالی شهروند خبرنگارها. به دنبال بارندگی شدید در اهواز و بعضی نواحی غربی و جنوبی ایران که این هفته اتفاق افتاد، معابر مسدود شد. عده زیادی از شهروندان جنوبی در خوزستان هم به دلیل مشکلات تنفسی پس از بارندگی به مراکز درمانی و بیمارستان ها مراجعه کردند، که البته پیش از این هم چند بار در سالهای گذشته اتفاق افتاده بود. حتی بیمارستان گلستان اهواز هم البته دچار آب گرفتگی شد و از این باران در امان نبود. باران اما ظاهراً برای مردم زلزله زده سرپل ذهاب کرمانشاه قرار نیست سبزی و آرامش رو به همراه داشته باشه. بارندگی شدید این هفته در این منطقه هم شرایط زلزله زده ها رو بدتر کرد. اما جایی در علی گودرز لرستان، مردم برای انتقال بیمار خودشون حتی یک پل عبور هم ندارن و مشکلاتی رو که در تصویر میبینین به جان میخرن. پیش از خدافظی اما بارش برف سنگینی رو در شمشک می‌بینین که از در واقع دوشنبه شب این هفته آغاز شد. شما هم میتونید ویدیوها و مطالب خودتون رو برای ما با شناسه @فرداگرام به تلگرام رادیو فردا بفرستید. از همراهیتون با این فرداگرام ممنونم. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.
سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. وزارت دفاع آمریکا نخستین تصاویر ویدیویی از حمله به مخفیگاه ابوبکر بغدادی را منتشر کرد. رویترز از تمدید معافیت فعالیت شرکت‌های چینی، روسی و اروپایی در تأسیسات هسته‌ای ایران خبر داد. و بخشی از بودجه مالی سال آینده آمریکا برای مقابله با نفوذ ایران در خاورمیانه اختصاص می‌یابد. وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه نخستین تصاویر ویدئویی حمله به مخفیگاه ابوبکر بغدادی، رهبر گروه حکومت اسلامی را منتشر کرد. در این تصاویر نیروهای آمریکایی در حال نزدیک شدن به مخفیگاه ابوبکر بغدادی دیده می شود. تصاویری از انهدام این مخفیگاه پس از کشته شدن رهبر داعش منتشر شده است. به گفته جنرال فرانک مکنزی، فرمانده سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، در این عملیات نیروهای آمریکایی توانستند 11 کودک را از محل درگیری بیرون ببرند، اما 4 زن و 1 مرد توسط نیروهای آمریکایی کشته شدند.
U.S. forces discovered Baghdadi hiding in a tunnel.
زمانی که دستگیری وی توسط نیروهای آمریکایی حتمی و نزدیک شد، بغدادی یک بمب منفجر کرد که باعث شد او و 2 کودک کشته شوند.
گزارش‌های منابع وزارت دفاع آمریکا می‌گوید بغدادی به طور دائم در این مخفیگاه در استان ادلب سوریه زندگی می‌کرده است.
We assessed that he was hiding in Idlib province.
ارزیابی ما این است که بغدادی در استان ادلب پنهان شده بود تا از فشارهای شدید که بر گروه حکومت اسلامی در مناطق مختلف سوریه وارد می‌شد دور باشد.
ابوبکر بغدادی 5 سال پیش در مسجدی در موصل عراق خلافت خود را اعلام کرد و تصاویر ویدئویی از این مراسم منتشر شد. گروه داعش در زمان رهبری ابوبکر بغدادی بخش‌های وسیعی از سوریه و شمال و غرب عراق را به تصرف خود درآورد و هزاران تن را در عراق، سوریه و برخی دیگر از کشورها به قتل رساند و همچنین هزاران تن را به اسارت و بردگی جنسی گرفت و آثار فرهنگی را تخریب کرد. رویترز روز چهارشنبه به نقل از 2 منبع آگاه از تصمیم ایالات متحده برای موافقت با ادامه فعالیت شرکت‌های روسی، چینی و اروپایی در تأسیسات هسته‌ای ایران خبر داد. این اقدام از طریق تمدید معافیت‌های تحریمی ایران که روز 7 آبان ماه به پایان رسیده اجرایی خواهد شد. معافیت‌های تحریمی امکان ادامه کار در راکتور تحقیقات آب سنگین عراق و کارخانه غنی‌سازی سوخت فوردو که سازمان انرژی هسته‌ای بر آن نظارت دارد را ایجاد خواهد کرد. با خروج ایالات متحده از برجام در اردیبهشت ماه سال گذشته، دور جدیدی از تحریم‌ها به منظور فشار حداکثری بر تهران اعمال شد. با این حال ادامه فعالیت شرکت‌های اروپایی، چینی و روسی در برنامه هسته‌ای ایران تا کنون چند بار مشمول معافیت‌های تحریمی واشنگتن شده است. دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک روز چهارشنبه از اختصاص بخشی از بودجه کمک‌های خارجی سال مالی آینده آمریکا برای مقابله با آنچه نفوذ ایران در منطقه نامید خبر داد. به گفته دیوید شنکر، این کمک به متحدان واشنگتن برای خونسا کردن نفوذ ایران در لبنان، عراق و یمن و قطع دسترسی ایران به گروه‌های نیابتیش در منطقه هزینه خواهد شد. این بودجه 6 میلیارد دلاری به درخواست رئیس جمهوری آمریکا و برای مقابله با نفوذ ایران، شکست گروه حکومت اسلامی، حمایت از اقلیت‌های قومی و حفظ متحدان کلیدی واشنگتن در منطقه در نظر گرفته شده است. آقای شنکر همچنین اعطای 50 میلیون دلار به ارتش لبنان برای مقابله با حزب الله لبنان و حامی آن ایران را تایید کرد. ایران هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده، اما همواره با انتقاد از حضور آمریکا در منطقه دخالت در امور کشورهای دیگر را رد کرده است. اعظم طالقانی نماینده اولین دوره مجلس شورای اسلامی و دبیرکل جامعه زنان انقلاب اسلامی شامگاه چهارشنبه بر اثر عارضه مغزی در بیمارستان پارس تهران درگذشت. اعظم طالقانی که پیش از انقلاب 57 بارها به دلیل فعالیت‌های سیاسی به زندان افتاد، دختر آیت الله محمود طالقانی از چهره‌های سرشناس انقلاب و از مؤسسان حزب نهضت آزادی بود. وی همچنین صاحب امتیاز نشریه پیام هاجر بود که درباره مسائل مربوط به زنان و حقوق آنان منتشر می‌شد. خانم طالقانی اولین زنی است که چندین دوره برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران نام‌نویسی کرد، اما شورای نگهبان صلاحیت او را رد کرد. این شورا رجل سیاسی بودن را شرط نامزدی برای ریاست جمهوری می‌داند، اما اعظم طالقانی این تفسیر از قانون اساسی را رد می‌کرد. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com یا در کانال تلگرام ما به نشانی telegram.me/radiofarda. به پایین این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده برنامه فرداگرام باشید.
سلام، بنیامین صدر هستم. در این فرداگرام هم نگاه میکنم به داغ‌ترین موضوعات این هفته شبکه‌های اجتماعی. عراقی‌ها چرا معترضند؟ نگاه ایرانی به اعتراض‌های مردمی در عراق. روز کوروش، روزی که حکومت دوست ندارد. مقابله حکومت با تجمع در پاسارگاد و بازتابش در شبکه‌های اجتماعی.
سلام.
یک فیلم و تصویری از خشونت و شرم در ایران، توقیف خانه پدری و نگاه کاربران به آن. این هفته کشور همسایه ایران عراق شاهد اعتراض‌های گسترده مردم به وضع موجود و فساد سیاسی و اقتصادی و همینطور دخالت‌های جمهوری اسلامی در کشورشون بود. اعتراضی که رهبر جمهوری اسلامی البته اون رو به آمریکا و اسرائیل نسبت داد.
Thank you.
اتفاقهای عراق و اعتراضهای مردمی در این کشور باعث شد که خیلی از کاربرهای ایرانی با انتقاد از سیاستهای جمهوری اسلامی در عراق به خاطر دخالتهاش در کشور همسایه و بیتوجهی به اوضاع داخل ایران اون رو متهم کنن و البته گروهی از کاربران حامی حکومت هم از بیشتر شدن حوزه نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه و حضور شبه نظامی و نظامی در برخی کشورها مثل عراق و سوریه دفاع کردن. یک حساب کاربری با نام عصر با حمایت از نظر رهبر جمهوری اسلامی و حرف‌های او توییت کرد همه این آشوب‌ها برای اینه که ایران و جمهوری اسلامی رو تحت فشار بذارن. این اختشاش‌ها اما زور آخر اسرائیل و آمریکا و آل سعوده به تعبیر این کاربر و این سری انتقام خون شهدای مقاومت گرفته میشه. حماد شیبانی اما در فیسبوک خودش به نقش پیشروی زنان عراقی در اعتراض‌های اخیر اشاره کرد و نوشت زنان در عراق به فساد طبقه حاکم و وخیم‌تر شدن زندگی عراقی‌ها در جنبش خیابانی پیشاپیش صفوف معترضین قرار دارند. خشونت نیروهای امنیتی هم زنان معترض عراقی را از ایستادن در جلوی صف منصرف نکرد. سراج میردامادی هم در فیسبوکش نوشت عراق روزانه بیشتر از 10 برابر ایران نفت صادر میکنه و بدون مشکل پولش رو میگیره. اون وقت این کشور فاقد زیرساختهای اولیه است، در حالی که رهبران احزاب سیاسی و گروه‌های مسلح عراق در شیک‌ترین محله‌های بغداد زندگی میکنن و حقوق مفصلی هم میگیرن. مردم تا حالا نجابت کردن، اعتراض نکردن. اسدالله مصنع هم در توییترش نوشت رژیم ایران از یک طرف به ظاهر از مطالبات مردم عراق حمایت میکنه ولی از طرف دیگه با مزدوران عراقیش نقشه نابودی قیام مردم رو میکشه. این فریبی بیش نیست، چنانچه جمهوری اسلامی میگه مطالبات کارگران حقه ولی همزمان کارگران معترض رو زندانی یا اخراج میکنه. دامون گلریز فعال و تحلیلگر سیاسی نگاهی کرده به تحولات تازه لبنان و عراق و چرایی این اعتراض‌ها.
همه اینها نشون دهنده عمق این نارضایتی مردمی هست که در این کشورها به هر حال در طول چندین سال گذشته تحت نفوذ فرقه‌گرایی، به خصوص فرقه‌گرایی شیعی که سعی کرده در اونجا نفوذ بیشتری داشته باشه برای اینکه سیاست‌های جمهوری اسلامی رو جلو ببره، معترض به خیابان‌ها ریختند و این حکومت‌ها به خاطر حکمرانی بد نتونستند مشکلات مردم رو حل بکنند. هم عراق و هم لبنان با دو گزینه بیشتر مواجه نیست و این دو گزینه یا گوش دادن به فریاد مردم در این کشورها، به جوانان، به دانشجویان، برای اینی که با حکمرانی خوب، با استقرار حاکمیت ملی به جای فرقه‌گرایی مشکلات روزانه و اقتصادی مردم رو حل بکنن، فساد رو حل بکنن، مشکلی که طبیعتاً در ایران هم ما باش مواجه هستیم، یا اینه که این خلأ قدرت به جای حاکمیت ملی این کشورها و یک روند مسالمت آمیز با فرقه‌گرایی بیشتر و سرکوب معترضان توسط نیروهای شبه نظامی، اتفاقی که در دی 96 تا حدودی افتاد و قبل از اون در سال 88 در ایران و همچنین در سوریه و بقیه کشورها در مورد انقلاب‌های عربی چندین سال پیش، اگر این سرکوب ها انجام بشه احتمال تعرض های فرقه‌ای، احتمال جنگ داخلی اتفاق بیفته و واقعا شانس بالایی میتونه داشته باشه اگر سیاسیون این کشورها نتونن به این نتیجه برسند که باید مشکلات رو با پس دادن حاکمیت ملی دست مردم این کشورها به جای فرقه‌گرایی حل بکنند. این صحنه‌ای که من می‌بینم، ماتریس خاورمیانه در توازن قوا در حال تغییر، به نظر می‌رسه که مردم کشورهای حتی با اکثریت شیعه یا بخش بزرگی از شیعیان در این کشورها ناراضی هستند از وضع معیشت، گسترش فساد و مشکلاتشون رو از دل فرقه‌گرایی نمی‌بینن.
این هفته و در شبکه‌های اجتماعی صدومین سال تولد پادشاه فقید ایران محمد رضا پهلوی به نوعی با روز گرامی داشت کوروش بزرگ تقارن پیدا کرد و باعث شد که خیلی از کاربرها درباره کوروش و همینطور شاه پیشین ایران محمد رضا شاه نظر بدن. این اتفاق به خصوص با جلوگیری از برگزاری تجمع در آرامگاه کوروش که البته سال پیش هم از اون جلوگیری شد، اظهار نظرها درباره نگرانی جمهوری اسلامی از روز 7 آبان یا همون روز کوروش رو بیشتر کرد.
کوروش هخامنشی، بنیانگذار شاهنشاهی ایران، نخستین کسی است که آزادی و برابری جهانیان را اعدام نمود.
در چند سال اخیر که ایرانگرایی و توجه به نمادهای تاریخی ایران، ایران پیش از اسلام البته، بیشتر از قبل دیده میشه، این موضوع در حکومت هم با حساسیت بیشتری نسبت به قبل روبرو شده. به خصوص این که پیش از انقلاب 1357 بزرگداشت کوروش به عنوان بنیانگذار پادشاهی هخامنشی از اهمیت خاصی در پادشاهی پهلوی برخوردار بود. کامران عیازی با اشاره به پیام مایک پومپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده برای پاسداشت روز کوروش توییت کرد اون وقت در ایران آرامگاهش رو هم محاصره میکنن، ایران و ایران دوستان در وطن خودشون هم غریبند. آرش صبحانی هم خطاب به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در توییترش نوشت بد نیست از آقای ظریف که این همه برای خارجی‌ها درباره تمدن ایران صحبت و توییت می‌کنه، بپرسیم چرا مردم در ایران حق ندارن روز کوروش به پاسارگاد نزدیک بشن. هانا هم نوشت محمد رضا شاه ستایشگر کوروش بود و کوشید کوروش به پشتوانه برای پیشوا پرستی مدرن تبدیل بشه، برای همین بود که دشمنان شاه به دشمنان کوروش تبدیل شدن و این دشمنی حتی به تاریخ ستیزی هم انجامیده. علی کشکر هم در توییتر خودش نوشت حق دارن از اقبال مردم به کوروش کبیر بترسن. توماس جفرسون پدر قانون اساسی آمریکا برابری ادیان به مثابه سنگ بنای برابری شهروندان رو از کوروش الهام گرفت. در حکومتی که بر تبعیض و نابرابری ادیان و عقاید بنا شده، روی آوردن مردم به کوروش یعنی حمایت از برابری و نفی تبعیض. در اینجا چند ویدیو رو با هم می‌بینیم که مخاطبان ما و برخی شهروند خبرنگارها از تدابیر امنیتی و تهدید شهروندان برای جلوگیری از حضور در آرامگاه کوروش ضبط کردند و با ما و شما به اشتراک گذاشتن.
این چادرایی که می‌بینید سپاهیان اینجا اطراف کردن تو 5-6 کیلومتری پاسارگاد و تدابیر امنیتی شدیدی. اینا همه سپاهی بسیجی هستند که تو این چادر رو اطراف کردن، این خروجی ها رو بستن با این بلوک
ها. هفته با آبان ماه 98 یعنی 2578 شاهنشاهی تمام خیمه ها پر نیرو هست، تمام پر مزدور، قدم به قدم مأمور گذاشتن سر تا سر مسیر پلیس.
شیراز و تخت جمشید ولی متاسفانه پلیس ها اینجا همینجا چلی ما رو گرفتن و الان داریم دور میزنیم، مدارکامون هم گرفتن. اینا این پلیس های لامصب نمیدونم میبینیدشون یا نه،
هشتادومین اسپازسی هم بود،
واقعا نمیفهمم چرا آش گرفته بودیم میخواستیم بریم بخوریم ولی متاسفانه الان ماشینامونو دارم میبرم پارکینگ.
سالهاست که سینمای ایران و مردم با توقیف و پایین کشیدن از پرده آشناست، تا حدی که دیگه مردم ایران از اخبار توقیف فیلم‌هایی که با هزینه‌های بسیار تولید میشن و آماده نمایشن تعجب نمی‌کنند. خانه پدری ساخته کیانوش عیاری یکی از فیلم‌هایی که نه تنها از تیغ تیز سانسور در امان نموند، بلکه بعد از مدت‌ها توقیف دوباره از اکران باز بود.
روی روشنفکر و باسواد و تیغ ممیزی اتفاقا روی ابتذال کنده برای ردگم کنی، هرگز نمیذاره آدم باسواد، آدم مسئول، دلسوز، منتقد، نقد نمیذاره کارشو بکنه، اما جلوی ابتذال و لودگی و کثافتکاری رو باز میذاره که بگه آزادیه. نه ما دوستش نداریم.
حرفهای حامد بهداد بود درباره ممیزی و اینکه حکایت فیلم خانه پدری حکایت دیگریه، فیلمی که وارد حساس ترین حوزه نظارت نظام جمهوری اسلامی یعنی زنان و خشونت شرعی شده و گوشه ای از حقیقت تلخ تاریخ اجتماعی رو که از گذشته های دور تا امروز بر زنان ایران رفته نقل میکنه، ماجرای قتل ناموسی. مهرنگیز کار در فیسبوک خودش نوشت عقل و هوش و حق ما رو برای دیدن و خواندن و دانستن سانسور میکنن با هدف حفظ قدرت آسیب پذیرشون. علی قلحکی اما از هواداران جمهوری اسلامی توییت کرد فکر کنید الان زمانه به گفته او طاغوت بود و فیلم خانه پدری با نمایش قتل ناموسی یک دختر توسط برادر و پدر متشرع خودش با شمشیر تعزیه و زنده به گور کردنش نمایش داده میشد. کدوم بیشتر ضربه میزد، قبل از انقلاب یا در جمهوری اسلامی؟ مهدی محمودیان هم در توییترش نوشت در ملای عام شلاق میزنن و چوبه دار علم میکنن، در خیابونها با چماق و اسید و قمه بر سر و صورت زنان میزنن، اما یک فیلم سینمایی رو به بهانه نمایش خشونت از پرده های سینما پایین میکشن. ناصر همتی هم با هشتگ خانه پدری به وضعیت ایران بعد از انقلاب 57 اشاره کرد و به استعاره توییت کرد خانه پدری 40 سال پیش توقیف شد. رضا شکراللهی همکارم در رادیو فردا درباره رویکرد حکومت به خشونت اینجا بیشتر توضیح میده.
عمده بحث ها و جدل ها درباره فیلم خانه پدری کیانوش عیاری حول محور خشونت هست، یعنی خشونت نسبتاً عریانی که در این فیلم نمایش داده میشه و اتفاقاً همین هم دستاویزی شد برای اینکه مجدداً بعد از 10 سال توقیف بشه. اما نکته این هست که به نظر من جمهوری اسلامی مشکل ذاتی با نمایش خشونت چه به شکل واقعی و چه به شکل تخیلی نداره، کما اینکه ما در به طور شبانه روزی در سریال ها، فیلم ها، در عرصه جامعه ما با خشونت های بسیاری مواجه هستیم. اما آنچه که جمهوری اسلامی رو نسبت به این فیلم حساس کرد، نقد خشونت علیه زنان بر مبنای سنت و تعصبات دینی و مذهبی است که آقای عیاری به خوبی در این فیلم اون رو مطرح کرده. قتل ناموسی موضوعی است که در جوامع اسلامی از جمله جامعه ایران اتفاق می افتاده و هنوز هم در حال اتفاق افتادن هست، اما جمهوری اسلامی مایل نیست که این قتل ناموسی و این نوع از خشونت علیه زنان که مبنای دینی و مذهبی و تعصبات سنتی داره به این شکل و به شکل انتقادی نمایش داده بشه.
این هفته هم با مهتاب وحیدی راد نگاهی میکنیم به بازتاب بعضی از هشتگ های انتخابی در روزنامه های ایران. مهتاب، این هفته جدایی از نارامی‌های عراق و اعتراض‌های مردمی که خب هشتگش رو داشتیم در بخش اول، ماجرای در واقع کشته شدن ابوبکر بغدادی هم یک موضوع داغی بود که کاربرهای ایرانی هم راجبش نظر دادن. روزنامه‌ها چه نگاهی کردن؟
بنیامین، قبلا هم گفتیم درباره خبرهایی که معمولاً به آمریکا مربوط میشه، تقریبا همه روزنامه‌ها روی کرده یکسانی دارن به موضوع. مثلا روزنامه مردم سالاری نزدیک به اصلاح طلبان عملیات کشتن ابوبکر بغدادی رو با انتشار خبر کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده مقایسه کرده و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو متهم کرده به بهره برداری از این موضوع در شرایطی که تحقیقات برای استیضاح او ادامه داره. روزنامه آرمان ملی هم همین رویه رو در حقیقت در پیش گرفته و این اتفاق رو با اعلام خبر کشته شدن اسامه بن لادن توسط باراک اوباما یک سال پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مقایسه کرده و گفته دونالد ترامپ به دنبال این هست که از این موضوع بهره برداری کنه به نفع خودش برای انتخابات سال 2020 آمریکا. اما روزنامه‌های اصولگرا از این هم فراتر رفتن و نسبت به اصل خبر ابراز تردید کردند. مثلا روزنامه کیهان نوشته در صورتی که خبر کشته شدن ابوبکر بغدادی صحت داشته باشه، کشته شدن او به معنی پایان داعش نیست، همونطور که کشته شدن اسامه بن لادن به معنی پایان القاعده نبود. خیلی از روزنامه‌ها این موضوع رو برجسته کردن.
هر دو جناح حکومتی اصلاح طلب و اصولگرا یا خواستن به نوعی بی اهمیت نشون بدن ماجرا رو، یا حالا بعضی هم که تشکیک کردن در اصل قضیه،
در اصل خبر. اما مثلا روزنامه جوان خیلی پا رو فراتر گذاشته و آمریکا رو متهم کرده به ایجاد و حمایت از تروریسم. تیترش این بود: ترامپ هم مثل اوباما سند ایجاد تروریست ها رو به دریا انداخت. خب خیلی ساله که مقام های جمهوری اسلامی و رسانه های نزدیک به حکومت ایران این رو در حقیقت خیلی بارها گفت گفتن که آمریکا خودش حامی تروریسم هست در منطقه خاورمیانه، در حالی که هیچ سند یا مدرکی برای این ادعاشون هیچ وقت ارائه نکردن. در مقابل آمریکا و کشورهای برخی کشورهای منطقه و حتی برخی کشورهای اروپایی ایران رو به حمایت از تروریسم در منطقه متهم می‌کنن.
اتفاقا صادق زیبا کلام که حالا در ایران هستن و خب یکی از تئوریسین‌های اصلاح طلب ها هستن بیشتر و متمایل هستن به اونها، یه مطلبی نوشته بود در توییترش که وقتی که خلق میشن این گروه ها، جمهوری اسلامی میگه اینها دست پرورده آمریکا هستن، وقتی هم به دست آمریکایی ها در واقع سرانشون کشته میشن یا به دام میفتن، باز هم جمهوری اسلامی میگه که کار در واقع اینها دست پرورده های خودشون رو کشتن، در واقع یک جوری یک لحنه کنایه آمیز.
خیلی از روزنامه ها همین روی کرد و داشتن به قضیه.
خب از این ماجرای ابوبکر بغدادی که بگذریم، خانه پدری کیانوش عیاری، فیلمی که خیلی از مردم در ایران ستایشش کردن و گفتن فیلم زیبایی بوده و به یک موضوع مهم در واقع اجتماعی و فرهنگی پرداخته که همون حالا قتل‌های ناموسی باشه یا آزار زنان در ایران، و توقیف شد. روزنامه‌ها چه نگاهی کردن؟
روزنامه‌ها بیشتر روزنامه‌های اصلاح طلب و روزنامه دولتی ایران من دیدم که به این موضوع پرداختن. روزنامه ایران با تیتر قفل دوباره بر خانه پدری نوشته که دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه دلایل توقیف این فیلم رو اینطور اعلام کرده: توهین به اعتقادات مذهبی جامعه ایران، ترویج خشونت علیه زنان و زیر سوال بردن سنن و فرهنگ ایرانی و اسلامی. در حالی که سازندگان فیلم این موضوعات رو رد میکنن و میگن درسته که فیلم خانه پدری فیلم تلخی هست، اما به هیچ عنوان مروج خشونت نیست. روزنامه آفتاب یزد هم سخنان حسین انتظامی، رئیس سازمان سینمایی ایران رو منتشر کرده که او از رئیس قوه قضاییه خواسته که وارد این موضوع بشه و موضوع رو حل و فصل کنه، و بعد گفته بر اساس قانون شورای پروانه ساخت و نمایش مرجع تصمیم گیرنده هست برای ساخت و نمایش یک فیلم که اعضای این شورا اصلا محتوای این فیلم رو خشونت‌آمیز تشخیص ندادند، به خصوص بعد از اصلاحاتی که روی فیلم انجام شد و گویا چند تا سکانس حذف شد از این و حتی محدودیت سنی در نظر گرفته شد برای بالای 15 سال، گفتن که نمایشش مناسب هست.
حالا جدای از این چیزی که خیلی از کاربرها گفتن این هستش که در تلویزیون و تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی مرتب ترویج خشونت میشه، یا حالا حق و حقوق زنان، کودکان و خیلی چیزهای دیگه نادیده گرفته میشه در ادبیات رسمی که ترویج و تبلیغ میشه. بعد چطور هست در اونجاها هیچ اتفاقی نمیفته اما یک فیلم سینمایی رو این بهانه تو؟
اتفاقاً روزنامه آفتاب یزد مطلبی به نقل از مهران رجبی، یکی از بازیگران این فیلم، منتشر کرده که آقای رجبی اشاره کرده به یک سریالی که الان داره پخش میشه از صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نام ستایش، که این حاوی صحنه‌های خشونت‌آمیز از جمله چاقوکشی و قمیکشی هست به گفته این بازیگر، اما خب نمایش داده میشه در تلویزیون ایران.
خیلی ممنون، این هفته همراه ما بودیم. اینجا هم دوباره نوبت میرسه به پخش ویدیوهای ارسالی شهروند خبرنگارها. به دنبال بارندگی شدید در اهواز و بعضی نواحی غربی و جنوبی ایران که این هفته اتفاق افتاد، معابر مسدود شد. عده زیادی از شهروندان جنوبی در خوزستان هم به دلیل مشکلات تنفسی پس از بارندگی به مراکز درمانی و بیمارستان ها مراجعه کردند، که البته پیش از این هم چند بار در سالهای گذشته اتفاق افتاده بود. حتی بیمارستان گلستان اهواز هم البته دچار آب گرفتگی شد و از این باران در امان نبود. باران اما ظاهرا برای مردم زلزله زده سرپل ذهاب کرمانشاه قرار نیست سبزی و آرامش رو به همراه داشته باشه. بارندگی شدید این هفته در این منطقه هم شرایط زلزله زده ها رو بدتر کرد. اما جایی در علی گودرز لرستان، مردم برای انتقال بیمار خودشون حتی یک پل عبور هم ندارن و مشکلاتی رو که در تصویر میبینین به جان میخرن. پیش از خدافظی اما بارش برف سنگینی رو در شمشک می‌بینیم که از در واقع دوشنبه شب این هفته آغاز شد. شما هم میتونید ویدیوها و مطالب خودتون رو برای ما با شناسه @فرداگرام به تلگرام رادیو فردا بفرستید. از همراهیتون با این فرداگرام ممنونم. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.